کشاورزی است که از پایگاه سیمیلیکا قابلیت دانلود و مطالعه رو داره. عنوان مقاله بعدی فناوری پرتودگی برای حفاظت از محیط زیست است که از سایت ساینس دایرکت قابلیت دانلود و مطالعه رو داره. و آخرین مقاله در این زمینه بررسی اثر پرتوی گاما در تصفیه فاضلاب شهری تهران جهت استفاده در آبیاری فضای سبز است که از سایت سیمیلیکا قابلیت مطالعه و دانلود دارد.
جالبه بدونید که سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذا و دارو و آژانس بین المللی انرژی اتمی یک کمیته مشترک دارند که در اون کمیته در خصوص استفاده از فرآیند پرتودهی استانداردهایی رو مشخص کردند.
در این کمیته تمام مجامع دعوت و تشویق به استفاده از فناوری پرتودهی میشن. حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی میاد در کشورهای در حال توسعه پروژه هایی رو تعریف میکنه و برای استفاده از فناوری پرتودهی از این پروژه ها حمایت میکنه.
مجتمع پرت و فرایند شمال غرب در شهرستان بناب هم در سال 1374 به عنوان تنها واحد سازمان انرژی اتمی ایران در منطقه شمال غرب کشور با هدف پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و اجرای طرح‌های پژوهشی و کاربردی سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد. در حال حاضر این مجتمع به عنوان یکی از بخش‌های تابعه شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران با در اختیار داشتن کارکنانی مجرب و با برخورداری از زیرساخت‌ها و تجهیزات منحصر به فرد در حال گسترش فعالیت‌های پرتودهی و به قطب طراحی و ساخت تجهیزات پرتودهی در این منطقه تبدیل شده.
این سامانه بر مبنای یک سیستم پرتودهی چند منظوره طراحی شده که برای پرتودهی انواع مواد غذایی، خشکبار و ادویه‌جات، همچنین تجهیزات پزشکی با استفاده از چشمه کوبالت 60 خدماتی رو ارائه میده.
آقای دکتر موسوی مرکز پرت و فرایند شمال غرب کشور رو بیشتر برامون معرفی میکنن. خواهش میکنم.
سامانه گامای بناب طراحیش و شکلش همانند سامانه گامای تهرانه، ولی یه تفاوتی که داره و اون تفاوت بارزه، سامانه گامای تهران توسط کشور کانادا و شرکت نوردیون ساخته شد، ولی سامانه گامای بناب 100% توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته شد، یعنی کاملا بومیه. تفاوت دوم این سامانه هم اینه که در سامانه گامای تهران سیستم پرتودهی به این صورته که کارتون ها بر روی ریل قرار میگیرن و به سمت دل سامانه و حول مرکز سامانه میچرخن که مولد پرتو باشه، کوبالت 60 باشه. ولی در سامانه گامای بناب برخلاف سامانه گامای تهران این کارتون ها آویز میشن، یعنی از سقف آویزون میشن بر روی ریل و دور چشمه میچرخن. این باعث میشه که خب ابعاد کارتون بیشتر باشه و ما در داخل کارتون ها حجم بالاتری از محصولات را قرار بدیم. یک تفاوت عمده ای هم که در سامانه گامای بناب هست اینه که متخصصان ایرانی تلاش کردن که در اون دقت به اصطلاح یک نواختی دوز بالاتر بره. ما به ازای هر محصولی که داریم پرتودهی میکنیم یک واحدی به اسم دوز معرفی میکنیم. هر محصول باید یک مقدار مشخصی پرتو دریافت کنه. سامانه گامای بناب خطاش پایین تر از سامانه گامای تهران. خوشبختانه متخصصان ایرانی تونستن تو این زمینه تلاش کنن، سامانه بسازن که با دقت خیلی بالاتری یک نواختی دوز را اعمال کنه، یعنی دوز مشخصی را به سیستم پرتودهی و به اون محصولات بده.
مجتمع پرت و فرایند نوین قزوین با مساحت 6 هکتار در شهر قزوین ساخته شده. این مجتمع قادر تا پرتوهای الکترون و ایکس رو برای مصارف و کاربردهای متنوع تولید کنه. مجتمع پرت و فرایند نوین قزوین در مراحل آخر بهره برداری قرار داره و به زودی به شبکه پرتودهی کشور ملحق میشه.
خب همونطور که گفتیم در قزوین شتاب دهنده دیگری در حال نصب راه اندازیه. این شتاب دهنده دومین شتاب دهنده فعال کشور قلمداد میشه که بعد از شتاب دهنده یزد نصب شده. در این سایت از دو تا شتاب دهنده استفاده میشه، یک شتاب دهنده رودوترون و شتاب دهنده دیگری به اسم ELV. شتاب دهنده رودوترون همانند شتاب دهنده یزده، یعنی شکل و ماهیت اون همانند شتاب دهنده یزده. شتاب دهنده یزد توسط کشورهای خارجی ساخته شده، ولی شتاب دهنده‌ای که در قزوین در حال راه اندازی تماما توسط متخصصان ایرانی ساخته شده و در مرحله بهره برداری است. سوال اینجاست که چرا از واژه رودوترون استفاده میکنن؟ خود واژه رودو به معنی گل سرخه. اگر ما گل سرخ رو مشاهده کنیم، گلبرگ های اون به صورت حالت مار پیچ دور گل قرار گرفتن. دقیقا نحوه چرخش الکترون در شتاب دهندن به همانند گل سرخه، یعنی به همین صورت شتاب میگیره الکترون و با سرعت زیادی خارج میشه. علت نامگذاری این هم از این واژه گل سرخ استفاده شده و رودوترون نامگذاری شده. شتاب دهنده دوم شتاب دهنده به اسم ELV، این هم از نوع شتاب دهنده الکترونه، ولی خب کاربریش با کاربری رودوترون فرق میکنه. در شتاب دهنده رودوترون ما از اون برای پرتودهی مواد غذایی، پلیمر، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی استفاده میکنیم، ولی شتاب دهنده ELV صرف هم برای پرتودهی سیم و کابل استفاده شده. خوشبختانه این سامانه در سال 1402 یعنی آبان امسال توسط رئیس محترم سازمان انرژی اتمی افتتاح و رونمایی شد.
خب شنوندگان محترم پادکست اورانیوم، از اینکه در این قسمت هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم.
خیلی متشکرم از دکتر موسوی که در این پادکست ما رو همراهی کردن. موضوع بعدی پادکست اورانیوم ما کشاورزی و تغذیه هست که از شما دعوت میکنم حتما بشنوید.
بنده هم از شما تشکر میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
خداوندیار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگ ریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
خدای صلح و صفا، ای کاش برادر تو باشی یاور بر یار دیگر، با
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده،
و موسیقی هستند که جبههای عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه اون که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
در این قسمت به دلایل نزاع افلاطون با هنر می‌پردازیم. دکتر امیر مازیار، استاد دانشگاه هنر تهران.
به نام خدا و با سلام به همه مخاطبان محترم این برنامه، مطابق صحبتی که با دوستان شد قرار بود که کلیتی در باب فلسفه و هنر و اهمیت اون در حوزه کلی فلسفه گفته بشه، و من شایسته دونستم که از این منظر وارد این بحث بشم که اساساً بحث هنر در سیر اندیشه فلسفی چه جایگاهی داشته، چه برهای حساسی داشته و چرا اهمیت پیدا کرده و خصوصاً در شاید 2-3 قرن اخیر اینقدر محل توجه بوده. طبعا ما در اینجا نمیتونیم همه سرفصل‌های مهم این بحث رو بهش اشاره کنیم. من چند سرفصل و لحظه مهم فلسفی رو شاید انتخاب کردم که در مورد اونها بحث کنم. نخستینش جایی که خود فلسفه و تفکر فلسفی آغاز میشه، یعنی نزد فیلسوفان بزرگ یونانی و به طور خاص نزد افلاطون و ارسطو، که به معنا میتونیم بگیم که اونجا جایی که اون فلسفه به اون معنایی که ما میشناسیم به طور کامل شکل گرفته. البته مدتی قبل از این، چند دهه پیش از این، جریان فلسفه، تفکر فلسفی با مکاتب پیش سقراطی آغاز شده بود، اما نزد افلاطون و ارسطوئه که به نحو جدی ما تفکر فلسفی رو به شکل نظامیافته، منسجم و مکتوب داریم. یه نکته خیلی مهم اینه که در همین لحظه‌ای که لحظه آغاز فلسفه است و لحظه تدوین منسجم اولین نظام فلسفی از شاید نزد افلاطون، بحث هنر یک جایگاه خیلی اساسی داره. البته وقتی به کلیت اندیشه افلاطون یا محاورات افلاطون نگاه کنیم، ظاهراً بحث هنر که البته خب نزد افلاطون بیشتر با شعر درباره اون صحبت میشه، حجم خیلی جدی از محاورات افلاطون رو در بر نمیگیره. در چند محاوره افلاطون که بحث شعر و شاعران محل توجه، به خصوص در رساله جمهوری که یکی از کتاب‌های رساله جمهوری به طور خاص، یعنی کتاب دهم جمهوری، شاید مبسوطترین بحث افلاطون رو در مورد شعر در بر داره. اما وقتی که به خود مطلب توجه کنیم و به زمینه‌ای که در اون زمینه داره بحث افلاطون درباره شعر مطرح میشه، متوجه میشیم که در این لحظه مهم آغازین این بحث چه جایگاه مهمی در کلیت فلسفه افلاطون و بلکه در کلیت گفتار فلسفی داره. خب میدونیم که اونجا